دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. بنیامین نتانیاهو میگوید اگر بقای اسرائیل به خطر بیفتد به ایران حمله میکند. حادثه قطار سریع السیر در آنکارا 9 کشته و 47 زخمی بر جای گذاشت. و آخرین روز گفتگوهای صلح یمن با حضور دبیرکل سازمان ملل برگزار میشود. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی نیم ساعته امروز پنجشنبه 22 آذر ماه 1397 از رادیو فردا. پیش از همه با چند خبر آغاز میکنیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور در صورتی که بقای خود را در خطر ببیند از هیچ اقدامی از جمله اقدام نظامی در درون مرزهای ایران فروگذار نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه 21 آذر در نشستی خبری در بیت المقدس گفت در صورتی که بقای اسرائیل خطر بیفتد این کشور خود را آماده حمله در درون مرزهای ایران خواهد کرد. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین مجله نیمروزی خواهید شنید. قطار سریع السیر آنکارا قونیه در برخورد با یک لوکوموتیو و پل عابر پیاده دچار حادثه شد که بر اثر آن بنابر اظهار فرماندار آنکارا تاکنون 9 تن کشته و 47 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش رسانه‌های محلی دو واگن این قطار از ریل خارج شده و بخشی از پل عابر نیز بر اثر این حادثه فرو ریخته است. علت حادثه هنوز مشخص نشده اما تحقیقات فنی در این ارتباط آغاز شده است. فرماندار آنکارا با اشاره به تلاش نیروهای امدادرسان برای رسیدگی به مجروحان را امیدواری کرد که این حادثه قربانیان بیشتری نداشته باشد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل امروز پنجشنبه در آخرین روز مذاکرات طرف‌های درگیر در جنگ یمن حاضر می‌شود. به گزارش رویترز شبه نظامیان حوثی و دولت عبدالرباح منصور هادی در مذاکرات خود در مورد بازگشایی فرودگاه بین‌المللی صنعا، آغاز مجدد صادرات نفت و مبادله اسرا به توافق دست پیدا کردند. نقطه مبهم در مذاکرات صلح یمن وضعیت شهر بندری حدیده است که برای امدادرسانی به جمعیت در معرض قحطی کشور بسیار ضروری است. در حالی که حوثی‌ها خواستار اعلام این شهر به عنوان منطقه‌ای بی‌طرف هستند، دولت مورد حمایت ائتلاف به رهبری عربستان کنترل کامل شهر در دست نیروهای دولتی را طلب می‌کند. سازمان ملل پیشنهاد کرده تا نیروهای دو طرف از این بندر عقب نشینی کنند و گروهی با نظارت بین‌المللی اداره موقت حدیده را بر عهده بگیرد. وزارت خارجه چین اعلام کرد دو تبعی کانادا در این کشور به اتهام تهدید امنیت ملی بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه لو کانگ اعلام کرد مایکل اسپاور سرمایه‌گذار و مایکل گوریک دیپلمات سابق کانادایی دوشنبه گذشته بازداشت شده و در محل‌های جداگانه نگهداری می‌شوند. در پاسخ به پرسش ارتباط بازداشت این دو نفر با بازداشت مدیر مالی شرکت هوایی در کانادا، این مقام وزارت خارجه چین اظهار داشت که این دو بر طبق قوانین چین در بازداشت به سر می‌برند. آسوشیتد پرس در گزارش این خبر آورده است که بازداشت این دو نفر فشارها بر کانادا برای استرداد مدیر مالی شرکت عظیم مخابراتی چین هوایی را افزایش می‌دهد. ایالات متحده خواستار محاکمه مدیر مالی این کشور در آمریکا به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران است. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور در صورتی که بقای خود را در خطر ببیند از هیچ اقدامی از جمله اقدام نظامی در درون مرزهای ایران فروگذار نخواهد کرد. همراه هستیم با فرنوش رام، خبرنگار ساکن اورشلیم که از طریق تلفن همراه ما در استودیوی خبر رادیو فرداست. خانم رام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. آقای نتانیاهو چه جزئیات دیگری در مورد ایران مطرح کردند؟
درود بر شما خانم کریمی مجد و درود بر شنوندگان. اول باید بگویم که سخنانی که آقای نتانیاهو مطرح کردن تازگی نداره. در واقع از سال 2010-2011 به بعد، زمانی که ایشون همراه با وزیر دفاع وقت اهود براک مقابله با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ایران رو در صدر تمام اولویت های کار سیاسی خودشون قرار دادن، همواره این مطالب رو مطرح کرده بودن که دست به هر اقدام پیشگیرانه‌ای خواهند زد. اما بعد از خروج آمریکا از برجام و این دوره اخیر، شاید این نخستین بار هست که این مطالب رو به این صراحت مطرح کردن. ایشون در آستانه سال نو میلادی در داخل اسرائیل اصولا بسیار بسیار کم با رسانه ها صحبت میکنن، مگر زمانی که در سفرهای خارجی هستن و به ویژه در آمریکا. در آستانه سال نو مسیحی ایشون با نمایندگان رسانه های خارجی ساکن اسرائیل این مصاحبه رو کردن و در اونجا تاکید کردن که موجودیت اسرائیل در واقع خط قرمز هست و اگر اقدامات بین المللی و اقدامات پیشگیرانه که خود اسرائیل انجام داده تا الان کارساز نبوده و ایشون به عنوان نخست وزیر و وزیر دفاع احساس بکنه که امری بقا و موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه، از حمله به برخی از مراکز درون ایران باکی نخواهد داشت.
خانم رام، آقای نتانیاهو در مورد عربستان سعودی هم سخنانی رو مطرح کردن که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. این سخنان چی بوده؟
بعد از سفری که ایشون، سفر غیر مترقبه‌ای که دو ماه قبل به سلطان نشین عمان داشت و از سوی سلطان قابوس مورد پذیرایی قرار گرفت و یک مقدار روابط پشت پرده سالهای اسرائیل و کشورهای عربی بیشتر با ابتکار خود ایشون و سلطان قابوس از پرده برون افتاد، آقای نتانیاهو در فرصت دیگری ماه قبل در اروپا تاکید کرد که ثبات منطقه خاورمیانه بستگی به ثبات در عربستان داره.
البته بله، و این حرف رو امروز دیروز هم گویا تکرار کردن.
بله دقیقاً تاکید کردن که به قتل جمال خاشقجی به شدت وحشتناک بوده، اما ثبات کنونی عربستان باید حفظ بشه.
سپاسگزارم از فرنوش رام، خبرنگار ساکن اورشلیم که از طریق تلفن همراه ما بود. روز چهارشنبه اعلام شد که بودجه سال 98 از مجلس پس گرفته شده تا اصلاحاتی بر آن اعمال شود. قرار بود که حسن روحانی روز 25 آذر برای تسلیم رسمی بودجه به مجلس شورای اسلامی بره. با این حال هنوز روشن نیست که آیا روز 25 لایحه به مجلس خواهد رسید یا نه. همکارم سمیرا قرایی این خبر رو دنبال کرده. سمیرا، برای ما بگو که چه اتفاقی افتاده و چرا بودجه مجدداً داره بررسی میشه.
رویا، بد نیست که برای بررسی این داستان یه ذره به قبل، چند روز قبل نگاه بندازیم. روز سه شنبه همین هفته، دو روز پیش، حسن روحانی جلسه ای داشت با علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی، رؤسای قوای مقننه و قضاییه. جلسه سران سه قوه بود. بعد از اون جلسه سخنرانی کرد و اعلام کرد که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در خصوص بودجه سال 98 رهنمون هایی داشته که دولت احتمال داره که بخواد اون رهنمون ها یا اصلاحات رو در بودجه سال 98 بگنجونه و اصلاحاتی انجام بده. آقای روحانی سه شنبه گفتش که یک جلسه تشکیل شده امروز و در طول یک هفته هم باز قرار جلسات بیشتری برگزار بشه که اون رهنمون ها و خواسته های رهبری رو بررسی بکنه و ببینه که آیا میتونه در بودجه بگنجونه یا نه. این از یک طرف. در سفر سمنانش هم که هفته پیش بود، آقای روحانی اعلام کرده بود که حتما 25 آذر به مجلس خواهد رفت با لایحه بودجه سال 98 و این روز رسمی آغاز مذاکرات دولت و مجلس در خصوص بودجه سال 98 خواهد بود. با این همه، در آخرین تحولات مربوط به بودجه دیروز، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت که بودجه به تأخیر افتاده و روز یک شنبه به دلیل اینکه قرار هست یک سری اصلاحات انجام بشه به مجلس نخواهد اومد.
سمیرا، این دومین بار هست در طی ماه گذشته که با دستور آیت الله خامنه ای روند کار مجلس دچار تغییر میشه. ماه گذشته در مورد قانون منع به کارگیری بازنشستگان دخالت کرد و حالا هم در بودجه. واکنش مجلس به این دخالت ها تا به حال چی بوده؟
ببین، به هر حال داره هم در مورد بازنشستگان، قانون منع به کارگیری بازنشستگان لحاظ شد خواسته آقای خامنه ای، هم در این مورد لایحه‌ای که رونمایی شد چند روز پیش توسط نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه، حالا مجدداً داره پس گرفته میشه که روش کار بشه. نکته اینه که به هر حال راجع به قانون منع به کارگیری بازنشستگان خواسته های آقای خامنه ای تا حدودی مشخص بود، سخنرانی کرد و گفت که چی مد نظرشه. در مورد بودجه نه، هرگز نیومده بگه که یک دو سه من این چیزها رو میخوام که لحاظ بشه در بودجه. باید به سخنرانی های اخیرش نگاه کنیم تا ببینیم که خواسته هاش میتونه چی باشه؟ باز هم در حد حدس و گمان هست که اگر که گوش بدیم سخنرانی هاش رو، من سه مورد رو پیدا کردم. یکی مسئله تورم هست، گرانی ها و تورم و اینکه کنترل بشه افزایش گرانی ها. دوم مسئله ارز هست، افزایش بهای واحد پولی ایران ریال. و یک مسئله فقر گسترده و عمیق هست. این سه تا مسئله دغدغه آقای خامنه‌ای بوده توی این یک ماه اخیر در سخنرانی هاش و خب به نظر میرسه که میخواد از طریق بودجه 98 اینها رو براش یک راه حلی پیدا کنه، چون که اینا میتونه به راحتی باعث اعتراضات بشه. اگر سخنرانی دیروز صبحش رو گوش بدیم در جمع خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق، مشخصا میگه که این اعتراضات ممکنه در سال 98 ادامه پیدا کنه. همه باید هوشیار باشن و اجازه ندند که این اعتراضات بخواد دوباره دنبال بشه در سال 98.
سمیرا، به نظر من میرسه که این اولین بار هست که لایحه بودجه در مجلس متوقف مونده برای اعمال نظر آیت الله خامنه ای. نظر تو چیه؟ آیا پیش از این هم اتفاق افتاده؟
پیش از این که بخواد رهبری به این شکل بیاد دخالت بکنه در بودجه، نه، در سابقه این سالهایی که بودجه ارائه شده نداشتیم. ولی بودجه هنوز به تعویق نیفتاده، یعنی به لحاظ زمانی هنوز اینطوری نیست که بگیم دولت دیر کرد داشته در تسلیم لایحه بودجه. نه، 25 آذر تاریخ اولیه هست و بارها اونطور که در دولت احمدی نژاد دیدیم بارها شده که بودجه به تأخیر بیفته و حتی ممکنه تا ماهای نزدیک به اسفند پیش بریم و همچنان برای بودجه تصمیم گرفته نشده باشه.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که حتما در بخش‌های بعدی خبری گزارش مفصل او در مورد بودجه 98 و نظرات آیت الله خامنه‌ای رو خواهیم شنید. و اما حالا نوبت میرسه به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو ضبط کردید.
آقای خامنه‌ای، 40 سال نتیجه کار شما اشعارایی که مردم الان دارن توی خیابونایی میدن، خیابانهای اهواز، شوش، تهران و شهرهای دیگه.
خامنه‌ای، 40 سال لجاجت تو و عمال تو باعث نابودی کشور و ملیت ایرانی بی ارزش شدن پول و پاسپورت ایران شد. کشوری که تا 40-50 سال پیش وجود نداشت امروز باید پاسپورتش اولین پاسپورت دنیا باشه و جشن بگیره. شما حاکمان بی لیاقت و بی کفایت و دزد و خیانتکار، دشمنی با دنیا رو اینقدر کش ندید. به جای اینکه نظرتون به بعضیا نزدیک باشه، نظرتون رو با دنیا نزدیک بکنید. شما برای نابودی ایران رکورد زدید.
میخوام به ملت عزیزم عرض کنم که ریشه همه این تحریم ها و بدبختی ها شخص آقای خامنه‌ای است. ایشون با اون رویه جنگ طلبی و دخالت در کشورهای همسایه به پایگاه زدن در اون کشورها باعث شده که اسرائیل و این آمریکا به وحشت بیفتن و چاره جز تحریم نداشته باشن.
یک عده پیمانکار از خدا بیخبر حق کارگران را میخورن، یک عده افرادی حتی مردم را پایمال می کنند، بعد اتهام به رهبر ایران زده میشه. آقا رهبر ایران چه تقصیری داره؟ آیت الله خامنه ای چه تقصیری داره وقتی که ملت خودشون کفر می ورزن، حق برادران دینی خدا پایمال می کنند؟ مقصر آقای خامنه ای، انصاف داشته باشید.
آقای خامنه ای به گوش باش، به هوش باش. جورج بوش پدر هم رفت، تو هم می روی، من هم می روم، همه مسافر. چه بهتر که جوان مردانه بروی. حیف که دیر شد. تمام.
می خوام بگم آقای خامنه، تو خودت رهبر 80 میلیون جمعیت کردی، کشور با اون پهناور را تصرف کردی. نمیتونه با دشمن کنار بیای، نمیتونه با دشمن بجنگی، نمیتونه مملکت کنترل کنی. بس بذار برو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک بار دیگر یک زندانی در ایران برای رسیدگی به خواسته هایش دست به اعتصاب قضا داد و زد و جان خود را از دست داد. این بار وحید نصیری صیاد پس از هفته ها اعتصاب درگذشت. درباره مرگ این زندانی عقیدتی همکارم هانا کاویانی با حسن نایب هاشم فعال مدافع حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش گفتگو کرده و ابتدا واکنش او را به این خبر پرسیده است.
به هر حال بسیار نگران کننده، بسیار تاسف آور هست این خبر و من در این روزهای اخیر، در هفته های اخیر پیگیر بودم که ایشون چه شرایطی رو دارن. متاسفانه ایشون در این مدت بخشن 61 رومین روز اعتصاب قضاشون امروز و بخشن با اعتصاب قضای خشک همراه بود. آسیب دیدگی بسیار شدیدی داشتن، در حدی که نمیتونستن آب رو تحمل بکنن. مثل اکبر محمدی، مثل ولی الله فیض مهدوی و مثل هدا صابر، ایشون هم در اثر اعتصاب قضا فوت کردن و تعداد دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در کشور ما.
آقای نایب هاشم، زندانی سیاسی دیگری فرهاد میثمی که اون نیز در اعتصاب قضاست و وضعیت جسمانیش ناگوار توصیف میشه، شما معمولا همراهی میکنید با اعتصاب قضای کسانی مثل فرهاد میثمی و امروز برحذر میدارید اعتصاب قضا به خاطر این صدمات جسمانی که میزنه، این روی دیگر اعتصاب قضا و اون اعتراض زندانیست؟
من همراهی میکنم با خواستهای اونها، برای اینکه این وظیفه این بار در واقع تقسیم بشه. امروز 17 روزیه که خانم نسرین ستوده دوباره در اعتصاب قضا هست، بعد یعنی 56 روز اعتصاب قضایشون هست. بیش از در این دور، در همین 17 روزه بیش از 6 کیلو ایشون وزن کم کردن. آقای فرهاد میثمی در 134 روز اعتصاب قضا در شرایطی هستند که دو بار به گفته خودشون از این دنیا رفتن و بازگشتن. من همواره سعی کردم که با این دوستان همراه باشم تا با هم این کار رو تقسیم بکنیم و طوری نباشه که فشار خواستهاشون صرفا بر روی خود اونها باشه. و به هر حال اعتصاب قضا عواقب بسیار خطرناک داره، به خصوص اعتصاب قضای خشک که آقای صیادی پی گرفتن، و امیدوارم که صدمه هرچی کمتری به خانم نسرین ستوده، به آقای فرهاد میثمی و آقای روح الله مردانی که امروز 6 روز اعتصاب قضاشون هست وارد بشه. و به هر حال جامعه امروز ما که درگیر مسائل بسیار عدیده هست، به این زمینه هم توجه بکنه که کسانی برای خواستهاشون تا پای مرگ جلو میرن و برحال مرگ رو لمس میکنن به اشکال مختلف.
آقای نایب هاشم، این اتفاق داره تکرار میشه. شما به موارد پیشینی هم اشاره کردید که زندانی ها در ایران دست به اعتصاب قضا میزنن به دلیل اعتراض به شرایطی که توش قرار دارن، و حال امروز ما خبر مرگ یک زندانی دیگر، وحید صیادی نصیری رو داریم میشنویم که به خاطر عواقبی که داشته اعتصاب قضاش درگذشته در قم. فکر میکنید استفاده از ابزار اعتصاب قضا واقعا با توجه به اینکه شرایط نگهداری، بردن به بهداری، انتقال به بیمارستان، اینها رو ما هر روز داریم خبرهایی که کوتاهی شده در زندانها در ایران در این زمینه، آیا این ابزار اعتصاب قضا واقعا ابزار کارایی هست برای پیشبرد خواسته های زندانیان در ایران؟
ابزار شاید کارایی نباشه. ما شاهد این بودیم که شاید سال پیش خانم نسرین ستوده مطلبی رو نوشت و گفت که این اعتصاب قضا بسیار پرهزینه است و لطمات بسیار زیادی رو میزنه، ولی اکنون خود ایشون در شرایطی هستش که در دو دور، در این دوری که در اعتصاب قضا در زندان بودن اعتصاب قضا کردن. به هر حال زندانی در شرایط فوق العاده نامناسبی که هست گاه چاره‌ای رو نمیبینه به جز اینکه با اعتصاب قضای خودش فریاد خودش رو به دیگران برسونه. و باید به خصوص زندانبانان به این موضوع توجه داشته باشن که وقتی یک زندانی سیاسی عقیدتی یا هر زندانی دست به اعتصاب قضا میزنه، آنچنان در انتظاری رو داره که با آنچه برای او تعیین کردن فوق‌العاده متفاوت هست، و باید به این خواست توجه بشه و نسبت به این شکلی از اعتراض که با درد بسیار همراه هست و زندانی دست به این کار میزنه، عکس العمل مناسب نشون بدن و به هیچ وجه با سنگدلی سعی نکنن که با این قضیه برخورد کنن.
حسن نایب هاشم فعال مدافع حقوق بشر و پزشک ساکن اتریش به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. اما به گفته الهه سیادی نصیری، خواهر این زندانی عقیدتی محبوس در زندان قم، برادرش در روزهای گذشته در اعتراض به وضعیت نگهداری خودش در زندان و درخواست برای انتقال به زندان اوین اعتصاب کرده بوده. وحید سیادی نصیری نخستین بار در شهریور 94 بازداشت شده. او 13 ماه بعد از بازداشت خود در اعتراض به بلا تکلیفی پرونده اتهاماتیش دست به اعتصاب قضا زده. اتهامات او توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران، تبلیغ علیه نظام بوده که عمدتاً از رهگذر فعالیت‌هایش در شبکه‌های مجازی به ویژه فیسبوک برایش ایجاد شده. همکارم نیوشا سارمی از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استدیوی خبر رادیو در مجله نیمروزی همراه ما ماست. نیوشا، در شبکه‌های اجتماعی چه خبر؟
روی فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی خیلی متاثر شده از مرگ وحید سیادی نصیری بر اثر اعتصاب قضا در زندان، زندانی که خواستش توجه به وضع نگهداریش بوده و انتقالش به زندان اوین. از دیشب که خبر مرگش منتشر شده، صدها توییت با هشتگی که نام اون رو داره، وحید سیادی نصیری، کاربران زیادی ازش نوشتن. مهدی رفایی نوشته: در نوحه هایشان می خوانند اگر کشتی چرا آبش ندادید، ولی در زندان هایشان برای خواسته کوچکی مثل انتقال به زندانی دیگر وحید سیادی نصیری را در تشنگی و گرسنگی می کشند. مازیار خسروی که روزنامه نگار هم هست نوشته: نمی دانم اتهام وحید سیادی چه بوده و دادرسیش عادلانه بوده یا نه، اما هنگامی که یک زندانی سیاسی برای دستیابی به خواستی بدیهی، یعنی همان تفکیک از زندانیان عادی، جان می دهد، یعنی ساختار سیاسی نه صلاح خودش را میفهمد نه شهروندان، مهمترین که قانونی که خودش نوشته را هم رعایت نمی کند. سارا امتلی نوشته: یک زندانی سیاسی بر اثر اعتصاب قضا مرد. هی این جمله رو میخونم، هی باورم نمیشه. درک این که یکی داره جلو جون میده و میذاری ذره ذره بمیره برام ناممکنه.
ولی نیوشا، گویا آقای سیادی نصیری زندانی خیلی مشهوری نبوده و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این نکته توجه کردن.
بله، خیلی از کاربران اظهار تأسف کردند که پیش از این نامی از او نشنیده بودند و یا به رسانه ها و فعالان حقوق بشر انتقاد کردند که چرا پیش از این و قبل از این که بمیره بیشتر از او نگفته بودید. مریم عبدی نوشته: وحید سیادی نصیری یکی از بیشمار زندانیان اسیر ظلم و بدون رسانه و رفیق و باند و دسته این مملکت بود. جایی که اعتصاب قضا هم بکنی باید دوستی، رفیقی، حزبی، چیزی بیرون پشتت باشه که اعتصابت برسه به 100 روز و 200 روز و بیشتر و هنوز زنده باشی، وگرنه که حتی حکومت هم به چیزی حسابت نمی کنه. مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، که در حوادث سال 88، حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری اون سال، کشته شد. او در توییترش نوشته: واقعیت اینه که حتی اگه تک تکتون هم اسم وحید سیادی نصیری رو شنیده بودید، باز هم نمیتونستیم نجاتش بدیم. 4 تا هشتگ می‌زدیم و تموم. مثلا الان فرهاد میثمی آزاد شده، بیمارستانه. فرهاد میثمی فعال مدنی و پزشکی هستش که به حجاب اجباری اعتراض داشت و زندانی شد و او هم در اعتصاب قضا سر وضعیت مناسبی نداره. خیلی از کاربران از او هم نوشتن و خواستار این شدن که به اون هم رسیدگی بشه. مریم کریمگی در ادامه توییتش نوشته: یا خدا، صابر رو که همه میشناختیم چی شد؟ همه میدونیم آرش صادقی سرطان داره. آرش صادقی هم زندانی سیاسی هستش و داره آب میشه. چی شد؟ مشکل جای دیگه است.
اما نیوشا، از دیروز که این خبر منتشر شده، خواهر و مادر آقای سیادی نصیری با رسانه‌های مختلف گفتگو کردن، از جمله الهه سیادی که با رادیو فردا صحبت کرده و گفته که زنگ زدن اسم دوتا بیمارستان رو به مادرشون دادن و گفتن که بیاید برید توی این بیمارستانا پیداشون کنید. بعد از دادسرا به برادرهاش زنگ زدن و گفتن فردا بیاین دادسرا تا تکلیف رو روشن کرده و جنازه رو تحویل بگیرید. اما مسئله اینجاست که در تمام طول مدت زمانی که آقای سیادی نصیری در اعتصاب قضا بودن، به نظر میرسه که تعداد بسیار کمی در جریان اعتصاب قضا قرار گرفته بودن و خانواده ها هیچ تماسی با رسانه ها برقرار نکرده بودن. این ماجرا چطور بوده؟ واکنش ها به این مسئله چطور بوده؟
خیلی از کاربران هم دوباره به این نکته تاکید کردن که خانواده ها و آشنایان کسانی که زندانی هستند در زندان های جمهوری اسلامی باید دربارشون اطلاع رسانی بکنن، به خاطر اینکه خطر مرگ تهدید میکنه جون عزیزانشون. و پیشتر هم فعالان حقوق بشر مدام دارن این نکته رو تاکید میکنن که اگر بازداشت، احضار، زندانی صورت میگیره، خانواده ها راجبش اطلاع رسانی کنن. کاربری با نام صدف بانو هستم نوشته: اگر آشنایان یا دوستانتون بازداشت شدن، سکوت نکنید، اجازه ندهید بدید با وعده‌های پوچ و در سکوت خبری عزیزانتون رو سلاخی کنن. در موردش اطلاع رسانی کنید. زندانیان سیاسی که مطرح نیستن چقدر مظلوم‌تر هستن. در سکوت هر بلایی که بخوان سرشون میارن. امیر رئیسیان وکیل دادگستریه که اون هم میشه گفت وکیل حقوق بشریه و مدافع بسیاری از زندانیان سیاسی بوده. اون نوشته بعد از مرگ تلخ یک زندانی در اثر اعتصاب قضا خیلی‌ها خودشون رو سرزنش می‌کنن که چرا پیش از این توجهی به اون نکردن. این کار از نظر انسانی و اخلاقی لازمه، اما ناخودآگاه و ناخواسته موجب تبرئه و فرار از مسئولیت قوه قضاییه نباشیم. من از مخاطبان رادیو فردا میخوام اگر در این رابطه صحبتی دارن با شناسه فرداگرام در تلگرام صداشون رو ضبط کنم و با ما در میون بذارن.
سپاسگزارم از همکارم نیوشا صارمی. اما از ایران به یمن بریم، جایی که گزارش‌های رسانه‌ها از پیشرفت در مذاکرات طرف‌های رقیب یمنی، البته در کشور سوئد، حکایت داره. این در حالی که احتمالاً امشب این دور از مذاکرات به پایان میرسه. همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، بگو که تا به حال مذاکرات سوئد، که مذاکراتی که در کشور سوئد در مورد کشور یمن در جریان بوده، به کجا رسیده؟
رویا، چند پیشنهاد، یعنی در حقیقت چند پیشنویس توافق را سازمان ملل متحد به هیئت‌های یمنی، یعنی هیئت دولت عرب منصور هادی و هیئت حوثی‌ها ارائه داده و منتظر هست تا امشب جواب نهایی خودشون رو درباره این پیشنویس‌ها بدن. پیشنویس ها درباره توافق مبادله اسرا هست، درباره محاصره تعز، وضعیت فرودگاه صنعا و بازگشای اون، وضعیت الهدیده، مسئله بانک مرکزی، یک پارچگی اون و وضعیت اقتصادی، و همچنین درباره مسئله اون چه که مربوط به بندر الهدیده و مدیریتش میشه هست، اینطور که در گزارش ها داشتیم. در مورد بعضی از پرونده ها و این به نظر میسه توافقاتی صورت گرفته. در مورد تبادل اسرا در روزهای گذشته خب خبرها بود که امضا شده توافق اولیه و حتی فهرست های اسرا رو دادن و بدل کردن که اصلا قابل خواستن اسراشون رو آزاد کنن. در مورد مسئله فرودگاه صنعا هم توافقاتی وجود داره به این صورت که قرار هست فرودگاه صنعا به عنوان فرودگاه داخلی باز بشه، پروازهاش به عدن برن، در عدن بازرسی بشن و بعد پرواز کنن، یا حتی پروازهایی که میخوان در فرودگاه صنعا بشن به همین ترتیب. اما بقیه امور بقیه پرونده ها به نظرم چه اختلافاتی باشه، بیشتر پرونده‌ای که میتونه به نتیجه برسه احتمالاً یک پارچگی بانک مرکزی و مسئله پرداخت حقوق‌ها باشه. مسئله هدیده هنوز نتیجه نداشته که بزرگترین گره در مذاکرات هست. محاصره تعز هنوز بر سرش گفتگو هست و مسئله دیگه به نظر میرسه باید دروش گفته بود. یک پیشنویسی هم هست در مورد چارچوب کلی مذاکرات در دوره‌های آینده که اون هم بحث‌ها بر سرش ادامه داره.
خب ایلیا، قرار هستش که این دور از مذاکرات امشب تموم بشه. فکر می‌کنی که مرحله بعدی این تحولات سیاسی که همونطور که تو گفتی پیشنویس‌هایی هم در موردش نوشته شده چگونه پیش خواهد رفت؟
بعضی از مقام‌های بین‌المللی الان به سوئد رفتن. خود دبیرکل سازمان ملل متحد در سوئد حاضر هست و وزیر امور خارجه بریتانیا. اینها دارن گفتگوهای انجام میدن تا بیشترین دستاورد رو از این مذاکرات داشته باشن. احتمال زیاد این هست که امشب توافق بشه برای دور آینده مذاکرات. وزیر امور خارجه سوئد گفت که اگر چه این توافق حاصل بشه، این بزرگترین موفقیت مذاکرات سوئد خواهد بود. و مسئله این هست که فردا، یک مسئله مهم، فردا قرار هست نتایج مذاکرات سوئد به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه بشه.
ایلیا، حدود یک دقیقه فقط وقت داریم، برای ما بگو که تحولات میدانی در یمن چطور پیش میره؟
در الهدیده شاهد زد و خوردهایی بودیم با وجود اعلام آتش بس و همچنین در استان سعده خاصگاه حوثی‌ها هم درگیری های شدیدی در بخش باقم در جریانه.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که آخرین اطلاعات رو در مورد گزارشات مذاکرات صلح یمن در کشور سوئد برای ما میگفت. کم کم میریم که به پایان این مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا برسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همطور که نیوشا صارمی هم گفت، میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. فقط کافیه صدای خودتون رو ضبط کنید و از طریق شناسه @ فرداگرام بر روی شبکه تلگرام برای ما ارسال کنید. همراه ما بمونید، نیم ساعت دیگر بار دیگر با شما خواهیم بود.